سازمان اوقاف امور خیریه داشتیم که موقوفات بیشتر در زمینه علم و دانشگاه و عرض کنم حضور شما حوزه و مساجد و ایتام و نیازمندان بوده که به هر حال وقف شده و استانهای مختلف واقفین عزیز و ارجمند تلاش کردن که در این زمینه از خودشون به یادگار بگذارن. اجازه بدید با توجه به اینکه امروز هم کتابخانه دیجیتالی وقف رونمایی شده هم تبریک بگیم به این عزیزان و هم از شما دعوت کنم با برنامه گفتگوی فرهنگی از این لحظه همراه باشید.
گفتگوی فرهنگی.
من ماهیم تو شط پرتلاطم فرتوتی، من در تو بر تو گریه بسیار کردم، تو بگو آیا هیچ بر من غمگین گریستی؟ سلام، این گفتگوی فرهنگی است.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با یاد و نام خداوند مهربان به شبکه رادیوی گفتگو خوش آمدید. این یک گفتگوی فرهنگی است که هر شب تقدیم حضورتون میشه، اما امروز این برنامه اختصاص داره به یک موضوع بسیار مهم، بسیار ارزشمند، از لحظه تولدی کودک در سرزمینمون ایران که در گوشش اذان گفته میشه و قرآن خوانده میشه تا دم مرگ ما در این فضا زندگی میکنیم. کلام مهرآمیز رو هم میشه وقف کرد، همچون مسجد، مدرسه، درمانگاه، جاده یا هر چیزی که در حوزه وقف بتواند به ملت کمک کند. امشب تصمیم داریم در مورد موضوع جایگاه وقف در حوزه آموزش و توسعه علم و فناوری با هم صحبت کنیم. دو مهمان گرانقدر در استودیوی برنامه حضور دارند. عزیزان جناب آقای مهندس حیدر ارشدی، مدیر عامل بنیاد فرهنگی البرز، و جناب آقای حمید مجیدی مهر، معاون محترم مسابقات و تبلیغ و ترویج مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف کشور، هر دو عزیز خوش آمدید به رادیو گفتگو. جناب آقای ارشدی،
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. امیدوارم که گفتگوی مناسب و خوبی رو در خدمت شما و مهمان عزیز برنامه‌مون جناب آقای مجید مهر عزیز داشته باشیم.
خواهش می‌کنم جناب مجید مهر.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همچنین خدمت شما و همکاران ارجمندتون و جناب آقای مهندس ارشدی عزیز. و فرارسیدن دهه وقف رو عرض تبریک دارم خدمت همه همکاران خدوم و ارزشمندم در سازمان اوقاف و امور خیریه که در جای جای میهن پهناور اسلامی در حال فعالیت هستند شبانه روزی تا این بنیاد پرخیر و برکت به بار بنشینه. و جا داره که درود بفرستیم به همه واقفان خیراندیشی که اگر دوراندیشی آن عزیزان نبود، شاید امروز بنیادی به نام وقف وجود نداشت و این برنامه هم به این موضوع اختصاص نداشت.
سپاسگزارم، تفسیرتون بسیار زیبا بود و مقدمه عالی برای ورود به این گفتگو. خب، بنیاد البرز بنیاد شناخته شده است. سال هاست از لحظه که ما به یاد داریم و تونستیم این حروف رو به نام البرز، البرز پرشکوه بخونیم، این بنیاد زحمت کشیده، تعداد زیادی دانش آموز در سراسر کشور تحت پوشش قرار داده و از اون طرف هم بنیادهای وقف کننده پرتوان و با موتورهای کاملا روشن در کنار شما قرار گرفتن. جای خرسندی است که مفهوم وقف دیگه یک مفهوم غریبه نیست که تک و توک ستاره هایی بزنن. امروز مردم ما با وقف به خوبی آشنا هستن. اجازه بدید وارد کلاس های شما بشیم، بعد در حوزه قرآنی که یکی از مهمترین حوزه های وقف هم هست صحبت بکنیم. جناب آقای ارشدی،
بله، همونطوری که به ظرافت اشاره داشتید به تاریخچه وقف و آنچرا که امروز ما در ساحت‌ها و کارکردهای مختلف وقف ازش انتظار داریم، ما با اینکه وقف دیرینه و تاریخچه‌اش حتی به قبل از دین اسلام برمی‌گرده و در کشور ما حتی وقف‌هایی از جنس وقف علمی هم غریب نبوده. ما بعد از نظامیه ها که در قرون دوم و سوم هجری داشتیم، شاید میشه گفت بزرگترین مرکز دانشگاهی دوران قرن هشتم هجری ربع رشیدی بود که در پایتخت کشور پهناور ایران تبریز بنا شده بود و تماما اون مجموعه وقف بود. اون سیتی یونیورسیتی هایی که غربی ها به عنوان شهرهای دانشگاهی دارند رو ما در کشور خودمون داشتیم پیش از ایجاد اونها و چندین هزار نفر از اقصا نقاط گیتی به اون مجموعه موقوفه می اومدن برای تحصیل علم و علم پزشکی. خب با یک چنین قدمتی ما می رسیم به دوران معاصر خودمون که موقوفه های متعددی رو هم در حوزه علم و فناوری داریم. مجموعه مرحوم ملک یا انستیتو پاستور مجموعه ای هستن که تماما
بنیاد باستانشناسی دانشگاه تهران هستن. ملکایی که قیمتشون فوق العاده است، یعنی اگر با حساب دنیایی نگاه کنیم عدد نه، هر آجرش کلی قیمت داره. چه می شود که استاد دانشگاه بعد از این همه زحمات خانه خودش، ملک خودش رو وقف میکنه و معلمان ما، یعنی از یک کلاس گرفته تا یک مجموعه بزرگ، و اینها افتخارات شناسنامه فرهنگی ما هستند.
احسنت.
و وظیفه ما رو سنگین میکنن، به خصوص شما در مجموعه البرز که خب خیلی نام‌آور و نامش هم با شرافت یاد شده.
خیلی ممنونم از اشاره به جای شما. شاید بد نباشه برای آشنایی شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو یک اجمال کوتاهی از بنیاد فرهنگی البرز رو عرض بکنم که این بنیاد در سال 1342 شمسی با هدف اشاعه فرهنگ کشور و تجلیل و تقدیر از برترین های علمی کشورمون از سطح نوجوان و دانش آموز تا دانشجو مخترع و دانشمند توسط یک خیر خیراندیش مرحوم حسین علی البرز تأسیس و وقف میشه و در طول این قریب به بیش از نیم قرنی که از حیات این بنیاد موقوف میگذره، چندین هزار نفر از نخبگان علمی کشورمون رو مورد حمایت و تشویق خودش قرار داده. آنچرا که مرحوم حسین علی البرز به عنوان یک فردی که در تحقیق که صورت گرفته به عنوان یکی از 50 کنشگر اقتصادی 150 سال اخیر شناخته شده، فارغ از اقدام خیری که انجام میده و میرسه به یک جایگاهی، به یک معرفتی که هر آنچه که دارد در این بنیاد وقف بکند، و جمله‌ای که ایشون هست میگه الان من موندم و کت و شلوارم و یک ماشینی که به دلیل بیماری و تجویز پزشکان باید باهاش تردد کنم. حتما جناب آقای مجیدی مهر عزیز مستحضرن، شما به این موضوع اشراف دارید، برخی از بینندگان هم شنوندگان عزیز برنامه‌تون هم بدونن، مرحوم حسین علی البرز در سال 1342 که این بنیاد رو وقف میکنند، تمام دارایی خودشون رو در این بنیاد میگذارن، دارایی که معادل ایجاد یک بانک خصوصی در کشور ایران بود
در آن زمان.
و در کنار اون صرفا برای اینکه دختران ایشون سهم الارث خودشون رو گرفته باشند، هتل لوزان یا ایران شهر فعلی رو به عنوان ارثیه دختران میدن، مابقی رو در این بنیاد میذارن. دخترها هم در سر سفره همین پدر بزرگ شده بودند، این هتل رو هم به دارایی های این بنیاد برمیگردونن و با این کار پدر خانه چند هزار متری خودش رو در خیابان کاخ فلسطین فعلی میفروشه، سرمایه اون رو هم بر روی این بنیاد میگذاره و خودش در یکی از اتاقهای اون هتل به مدت 15 سال زندگی میکنه. این نشون میده که طرف به این معرفت رسیده که از هر آنچه که داشته بگذره برای رسیدن به یک مأموریت و هدف غایی و ارزشمند که اشاعه فرهنگ علمی تو کشور بودش.
و ما جناب مجید مهر عزیز، ما توی محلاتمون دیدیم کسانی که یک اتاقشون رو، خونه قدیمی دارن ولی یک اتاقش رو وقف آموزش قرآن میکنه به بچه ها. و بعد از رحلتشون اون اتاق اون خونه یک هویت میگیره. حالا اونا که تمکن دارن میبخشن، حتی اونا که تمکن ندارند اونجا رو وقف میکنن و به همه هم میسپرن که اینجا وقف است. این اتفاق از من فکر میکنم لطفی که خداوند در زندگی اون افراد قرار میده. معرفت دور گرانیست، به هر کس ندهند، فر طاووس قشنگ است، به هر کس ندهند. صرف پولدار بودن نمیتونه از آدم واقف بسازه، صرف واقف بودنه که آدم رو وقف کننده میکنه. باید شهید بود که شهید شد. آره واقعا برکت به زندگی میده. این موضوع به نظرم در همین هفته و دهه لازمه که به مردم گفته بشه که نه هراسیمی از بخشیدن، ببخشیم تا خداوند در جای رحمتش رو باز کنه. صحبت رو به شما میسپارم.
خواهش میکنم. حتی من مثل جناب مهندس ارشدی شاید اونقدر شیرین نتونم صحبت بکنم، اما تلاش خودم رو میکنم. عرض به حضور شما که ما، حالا شما ابتدایی گفتگو فرمایش کردید که مردم آشنا شدن با این مفهوم وقف. من اعتقادم اینه که هنوز خیلی جا داره تا ما این رو نهادینه کنیم در بستر اجتماعیمون. بالاخره وقف جزء مؤلفه های اسلامی است که چون آیه‌ای در قرآن در مورد اون نیومده، بالاخره بعضی از مردم ما پذیرش خیلی از موضوعات براشون بر مبنای کتاب هست که ما از نظر ما آیات نورانی قرآن کریم هست و در واقع البته مبنای ما همون حدیث شریف پیامبر هست که حبس الاصل و سبل ثمره. پس این که شخصی بتونه واقف بشه، به نظر من در وهله اول ما بین گفتگوهای روزمره خودمون گاهی میگیم که شما امشب توی این مراسم عزاداری هستی، حتما انتخاب شدی و خدا خواسته که شما اینجا باشی. من اعتقادم اینه که واقف شدن یه پلاک زرینه که به هر کسی واقعا نمیدن، مثل همون تعبیری که خود حضرت علی مصداق بارزش رو فرمودید که در گرانیست که به هر کس ندهندش. واقعا همینه. ما در عرصه در واقع کشورهای مختلف به عنوان خیریه داریم، بالاخره خیلی از دانشگاه‌های بزرگ هستن که الان مبناشون خیریه هست، اما ما خب اونم بحث خیلی گسترده‌ای داره البته، ولی من باز برمیگردم به داخل. شما راجع به همین بحث آموزش قرآن فرمودید که بعضیا یه اتاق از یه ساختمون رو یا حتی یه ساختمون بزرگ رو، به نظر من شاید توفیق بیشتری نصیبشون میشه، رو وقف قرآن میکنن. شاید بارزترین مصداق، حالا ما در واقع خادم مردم عزیزمون هستیم در مجموعه مسابقات قرآنی، اما یکی از مصادیقی که از همین بستر رشد پیدا کرده شخص بنده هست که خدمت شما الان حضور دارم. من خاطرم هست که خدا رحمت کنه، ما خرم آبادی هستیم، ما
خرموایی هستیم.
بله، ما یه استادی داشتیم خدا رحمت کنه، مرحوم آقای وجودی، نیمی از منزلش رو ایشون وقف آموزش قرآن کرده بود. در اون زمان تنها به نظر من پایگاه آموزش قرآن همون منزل بود. ایشون بعدها وقتی که فوت کردن کل منزل وقف شد و پاتوق بچه های قرآنی شد. باورتون نمیشه از اون در واقع محفل و از اون مکانی که بالاخره مزین بود به نام وقف، ما قاریان بزرگی تربیت شدن. آقای دکتر رضیعی رو ما امروز داریم که ایشون متخصص پزشکی هسته‌ای هستن و نفر اول مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، از همین جلسه ایشون رشد کردن. آقای استاد جهانبخش فرجی رو داریم که ایشون از مهندسان به نام هستن در عرصه ساخت و ساز در کشور، ولی قاری مطرحی هم هست. وقتی میشینید باشون صحبت میکنید میگن که ما هر چی داریم از قرآن داریم. خب چه اتفاقی، چه چیزی باعث شده که این حلقه ها به هم بچسبه؟ به نظر من همون بنیاد وقفی که اینها توش قرآن رو یاد گرفتن. حالا به فراخور زمان حتما در مورد آمار بیشتر با هم صحبت میکنیم که یه مقداری آمار البته همیشه شیرینه بحث کردن در موردش، اما عدد و رقم هایی که وجود داره گاهی شاید تلخ هم باشه.
بله، به نسبت بضاعتی که یک جامعه میتونه داشته باشه شاید بتونه به یک وزن بردار، کار مربی حرفه اینه، میگه تو میتونی این وزن رو بزنی، من نمیتونم، میگه من میدونم در وجود تو هست و رکورد میزنه. اینی که اون به اون باور برسونه که رکورد شکنی بکنه اتفاقی که یک روزه رخ نمیده. این فرصت طلایی 10 روزه، شما فرصت دارید با مردم صراحتا صحبت کنید و حتی بگید نقاط اشتباه هم این بوده، خب جبران میشود. من میخوام برگردم آقای ارشدی بزرگوار با شما صحبت کنم. ببینید سطح علمی بچه هایی که در مناطق دور افتاده در مدارس وقفی دارن درس میخونن و بعد سرآمد میشن، انقدر شعفنگیزه، انقدر غرور برانگیزه، غرور سالم، که میشن الگو، میشن چراغ، میشن مسیر. من فکر میکنم اگر حتی قصد زمینی رشد کردن رو هم داشته باشیم، به وقت بپردازیم، حتما نابغه های پرورش پیدا میکنن، چون با سختی درس میکنن. اگر من تعبیرم اشتباهی بنده رو لطفاً تصحیح بفرمایید. میخوام نمونه هایی رو بگید، چون در دل البرز میدونم که چه ناماورانی آمدن در حوزه علم و ادب و فرهنگ و اثرگذار بودن. کمی راجع به اینا صحبت کنیم.
بله، دقیقا همین فرمایش متین حضرت عالی مصداق داره در بنیاد فرهنگی البرز. شاید ریشه این اتفاق در تأکیدات دین مبین ما هم باشه. ما از دیدگاه اسلام انسان باید تو کارهای خیر خودش نوآوری و ابتکار عمل داشته باشه. اینکه حضرت آقا در دیداری که با مسئولین وقت سازمان اوقاف امور خیریه داشتن تأکید میکنن بر این که موضوع وقف رو به سمت نیازهای روز ببرید و مشخصا بحث علم و فناوری رو مورد تأکید قرار میدن، نشان از این داره که شاید اون حدیث معروف که میفرماید العلم سلطانون، و وقتی شما به این حوزه دانش و علم تسلط پیدا کنید، یک قدرت و یک تسلط خوبی رو بر موضوعات خواهید داشت و قطعا موجبات پیشرفت اون جامعه رو هم در پی خواهد داشت.
قطعا
در بنیاد فرهنگی البرز هم شاید این دوراندیشی و ژرف‌اندیشی مرحوم البرز در بدو تأسیس و ایجادش میشه گفت مثال زدنی بود. وقف علم و فناوری که امروز روز هم شاید تا حدودی محجور هست در میان سایر حوزه های وقف، اما قریب به 60 سال پیش این اتفاق رو ما در این بنیاد داریم و نفرات زیادی با کسب جایزه بنیاد البرز، چه در سطح دانش آموز و چه در سطوح عالی تر دانشگاهی و دانشمندان، موفق شدند به اون زی علمی خودشون با قدرت و شدت و حدت بیشتری ادامه بدن. جالبه که خدمتون عرض بکنم رقم ریالی جوایز که به نوعی ماهیت حمایتی از اون دانش آموزان رو داشت در مقایسه با سایر جوایز معمول زمان خودش و حتی امروز خیلی مثال زدنی بود. ما دانش آموزانی که در دهه های 40 و 50 این جایزه رو می گرفتن، هر نفر یک چک 5000 تومانی این جایزه رو می گرفت که شاید
معادل
همون روزش برای تهیه یک وسیله نقلیه کفایت می کرد. اون مبلغ دانشمندانی که جایزه بنیاد البرز رو می گرفتن مبلغ 50000 تومان بود که اصلا مسیر زندگی علمی اون فرد رو تضمین می کرد. نفراتی که شاید این جوایز رو گرفته بودن و حالا تو اون دهه های 40 و 50 بنیاد فرهنگی البرز وام هم میداد. جالب، اسم وام شرافتی بود و این وام شرافتی ماهیتش این بود که اون دانشجوی مستعد، خوشفکر و کم بضاعت با مراجعه به بنیاد صرفا با ارائه کارت دانشجوی خودش و شرافت نام دانشجوی خودش بدون هر گونه ضامن، چک و سفته میتونست این وام رو بگیره که از هزینه های دانشگاهی از پسش بر بیاد. و بعد که میبینه مرحوم البرز در دهه 50 که این مشکل و خلأ مرتفع شده و حالا دانشجوها وقتی فارغ التحصیل میشن اندوخته و سرمایه برای راه اندازی کسب و کار مرتبط با رشته تحصیلیشون ندارن و نوعا یا به کار آزاد رو میارن یا مهاجرت میکنن و باز این شخص واقف و خیراندیش که آقای مجید مهر عزیز به درستی اشاره کردن به این موضوع میاد و نیاز روز جامعه را این میبینه که من بیام وام اشتغال به کار بدم، این دانشجوی مستعد و خوشفکر بماند در کشور خودش و کسب و کار مرتبط با رشته خودش رو هم راه بندازه و باز پرداخت اقساطش از 5 سال به بعد باشه. جالبه که ایشون در خاطرات نقل کردن که از اینکه اسم وام رو گذاشته بودن برای این موضوع باز پرداختش نبود، من نمیخواستم کرامت اون جوان خدشه‌دار شه که یک کسی داره بهش ترحم میکنه و یک پولی رو بهش میده. از افرادی که در طول این تقریبا دهه 40 و 50 از این بنیاد در قبال وام یا جایزه از سطح دانش آموز تا دانشمند حمایت شده بودند که بالغ بر چند هزار نفر هم هستند، میشه توی این جمع چند هزار نفری از بزرگانی مثل حضرت آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یا جناب آقای دکتر فرجی دانا وزیر وقت علوم یا جناب آقای دکتر عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سالهای گذشته و بزرگانی مثل آقای حضرت علامه آشتیانی نام برد، آقای پروفسور دانشور که چند ماه قبل پدر جراحی قلب باز ایران بود ایشون را از دست دادیم، یا آقای پروفسور احمدی که رئیس دانشگاه کلارکسون آمریکا هستند در بخش مکانیک و رفت و آمد دارن با کشور ما، و یک جامعه آماری چند هزار نفری که این نشان میده هم این جایزه که مبناش وقفه و از یک نیت و طینت پاک برخواسته چقدر میتواند در زندگی اون فرد منتخب تغییرات شگرف مثبت ایجاد بکنه و اون رو تو این مسیر صحیح ادامه بده.
سپاسگزارم. توصیف شما در ابتدا و انتهای کلامتون از واژه نیاز نام بردید، یعنی فرد واقف نیازها رو شهود کشف میکنه، احسا میکنه و برای پاسخگویی به اون نیاز است. سرزمین یزد که بریم یا کرمان بریم، این واقفین قنات ها هستن، اون آب جاری، اون خیر جاری است و زندگی که جریان داره. وقف علمی هم مثل همون قناته که جان میبخشد، محصول میدهد، زمین را نمیگذارد که بمیرد. زمین علم هم نباید بایکوت بمونه، نباید خشک باشه. تو این قضیه من میخوام سرآمد استانهایی که الان وقف میکنن رو ببینیم، یک مقدار وارد آمار بشیم جناب مجید مهر بزرگوار اگر مایل هستید، و ببینیم کدام یک از استانهای ما ثروتمندتر هستند از نظر وقف کردن و کدام ما فقیرتر هستیم علیرغم ثروت اقتصادی در حوزه فقر.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید شما. ما قریب به 203,000 موقوفه در سراسر کشور داریم که از مجموع این موقوفات میشه به 1,200,000 رقبه رسید با موضوعات مختلف، که به لحاظ تعداد نیات اگر من بخوام در یک نگاه کلی خدمت شما عرض بکنم، تا مهر ماه سال جاری یعنی تا اوایل مهر ماه امسال ما 303,775 نیت داشتیم. خیلی جالب،
اصلا باور نکردنی میشه انقدر نیت داشته باشه.
هست که در چه موضوعاتی ما نیت داریم. یه مثال جالب خدمت شما عرض کنم، ما نزدیک زمستون هم هستیم و بالاخره انشالله که شاهد بارش برف و باران و رحمت الهی باشیم
انشالله.
یکی از واقفان خیراندیش آپارتمانی رو وقف کرده بودن و نیت کرده بودن که از عواید حاصل از این آپارتمان در روزهای برفی سال گندم تهیه بشه و در مثلا فلان پارک تهران این گندم ها پاشیده بشه تا کبوترها بیان و پرنده هایی که نمیتونن در برف به غذای شاید یا راحت تر به غذا دست پیدا کنن، این کار براشون انجام میشه. چقدر زیباست. و هر کدوم از اینها به نظر من زیبایی های خاص خودش رو داره. و این نکته‌ای که شما اشاره کردید خیلی مهمه که نیاز رو احساس میکردن، در چه دوره‌ای به چه چیز نیاز است. مرحوم آقای دکتر البرز در اون دوره احساس کردن که چنین بنیادی نیاز است و واقعا هم خیرات و برکاتش ادامه داره. خیلی از بزرگانی که آقای مهندس اشاره کردن بالاخره فارغ التحصیل و یا حمایت شده این بنیاد هستن. اما من میخوام عرض کنم که این کافی نیست. در حوزه این که شما فرمودید کدام استانها ثروتمندتر هستن، خب ما اول باید ریشه یابی کنیم که آیا ما فرهنگسازی هامون خوب بوده توی استانهای مختلف. ما بالاخره وقف آجر رو هم داریم، یعنی الان ما توی در واقع یکی از سیاست‌های جدید سازمان ما این هست که ما اعلام کردیم که لزوماً شما یک ساختمان رو نباید وقف کنید، وقف یک آجر از یک ساختمان. ببینید چقدر زیباست. پس ما میتونیم با 5000 تومان هم واقف باشیم عملاً.
وقف مشارکتی.
بله، وقف مشارکتی که موضوع خیلی مهمی است، به ویژه از زمانی که جناب دکتر خاموشی به سازمان اوقاف آمدن این موضوع به شدت در حال دنبال شدن هست. و خیلی هم راحت شده، یعنی شما از همون درون منزلتون هم میتونید واقف باشید، یعنی با گرفتن یک کد خیلی راحت با گوشی تلفن همراه میتونید که 5000 تومان رو مطمئن باشید که در 200 سال و 500 سال آینده شما 5000 تومان دارید. ما امروز در مورد 5000 تومان، حالا الان یه مقدار پول بی ارزش شده، البته
پول بی ارزش نیست، ما به پول ارزشش رو کم کردیم. من همیشه اعتقادم اینه که این ارزش ریالی کم نمیشه، اعتباری که ما به پولمون میدیم.
احسن، باریکلا.
اگه ما وقف بکنیم به اون پول اعتبار بخشیدیم، اون پول برکت پیدا میکنه و ارزشش در طول زمان. جناب البرز وقتی اومد وقف کرد عقل اقتصادی داشتن، آدمی بسیار باهوش اقتصادی بودن، ولی چه میشود، چه دریچه ای خداوند بروش باز میکنه که میگه من این پول رو میخوام همینجور در حال زایش باشه.
اول همه اضافه میکنن،
اضافه داره میشه دقیقا تو این قضیه. یعنی بله، مسئله نام این فرد نیست، مسئله دقیقا مرام منش و راهشه. و این قصه شما میگید یه آجر، من میگم نه، این آجر ارزش عددیش امروز 5000 تومنه، ولی کن من میدونم که اصلا با کاری با خداوندم ندارم که بخوام در بهشت برای من سریر قرار بده. من میگم حتی اگر ملی هم نگاه بکنم این آجره در طول زمان انقدر ارزش میآفرینه در بین اون آجرها که زیر سقف اونجا دانشمندانی رشد میکنن که ثروتهای اصلا غیر قابل شمارش هستن. پس خیلی سود داره.
ثروتمندا رو من بگم.
آره واقعا استانهای ثروتمند ما از لحاظ فرهنگ وقت کدوم، استانهای فقیرمون صادقانه بگیم کجا هست.
خیلی جالبه که ما چون وقف ریشه در دین ما داره، عمدتا استانهایی که مردمش رنگ و بوی مذهبی تر دارن به لحاظ وقف به همین تعبیری که شما فرمودید ثروتمندتر هستن. ما استانهای خراسان، حالا خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی جز استانهای سرآمد ما در وقف هستن، اما اولین استان ما یقینا با اختلاف زیاد استان خراسان رضوی هست، به برکت وجود حضرت امام رضا علیه السلام. و
در انتهای این جدول کدوم یکیه؟
عرض به حضور شما که
نمیخوام میانی ها رو بگیم، فقط من گفتم ثروتمندترین و فقیرترین، صادقانه با خودمون بخوایم برخورد
کنیم. به محضر شما عرضم که خب البته به نوعی شاید بشه به لحاظ اقتصادی هم این رو تعبیر کرد، بالاخره استانهای غربی کشور ما به لحاظ اقتصادی هنوز هم یه مقداری در محرومیت قرار دارن و واقعا مردمش خیلی سخت دارن زندگی رو میگذرونن، خصوصا تو این دوره و زمونه. ما استان کرمانشاه کمترین موقوفه رو در بین استانهای دیگر داره و استان قم. ولی میخوام یه نکته عرض کنم که همین استان کرمانشاهی که من عرض کردم، فرهنگسازی دوره‌های مختلفش رو من نمیدانم که چه افرادی اونجا موفق بودن این کار رو انجام دادن، ولی همین میزان موقوفه‌ای که دارن جالبه که اکثرا